با نام او و با سلام. غزل 381 رو پیش رو داریم. گرچه ما بندگان پادشاهیم، پادشاهان ملک صبحگهیم. این اثر همچنان که ملاحظه می‌فرمایید در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده است. غزل‌های 10 بیتی نیز در مقام 4 ایستادند از نظر تعداد و آمار در دیوان خواجه. البته این غزل در بحر خفیف سروده شده، بحری که منظومه 7 پیکر نظامی در آن به نظم کشیده شده. گرچه ما بندگان پادشاهیم، اگرچه ما بندگان پادشاهیم، اینجا پادشاه رو به معانی گوناگون میتوان پنداشت، اما از آنجا که در بیت 7 این غزل تصریح به نام منصور دارد، صراحتی به نام شاه منصور نوه امیر مبارزالدین دارد، شاه منصور پسر مظفر پسر امیر مبارزالدین، در نتیجه تردیدی نیست که پادشاه مقصود شاه منصور است. شاه منصور به چند اعتبار محبوبیتی داشته در پارس، خاصه از منظر خواجه بزرگ شیراز، زیرا به جوانمردی و شجاعت هرچه بیشتر در برابر مغولان و تیموریان ایستادگی کرده. شهر را همانند بسیار کسان به دشمن وا نگذاشته. حافظ بزرگ 2 از حکومت شاه منصور را دریافته، یعنی 2 پایانی عمر خواجه عزیز مصادف بوده است با اوائل حکومت شاه منصور. از دیگر سوی، از آنجا که در حمایت ملک و ملتش در برابر بیگانگان به شهادت رسید، اعتبار و عزتی ویژه از منظر پارسیان دارد شاه منصور. بیش از 10 در آثار خیش او رو به صراحت ستوده و تحسین کرده. گرچه ما بندگان پادشاهیم، اما ما خود پادشاهان ملک صبحگهیم. چه عزت نفس و چه بلند نظری. اگر او پادشاه 1 خطه است، ما پادشاه کشور صبحگاهانیم که همه عالم رو شامل می شود. اون هم لطیفترین و دلنگیزترین و پاکترین بخش کشور معنوی سحرگاهان و صبحگاهان، زیرا صبحگاهان و سحرگاه لطیفترین و پاکترین بخش شب و روز است، ملک صبحگاه. حالا یعنی چه؟ پادشاه ملک صبحگاه یعنی چه؟ یعنی اساساً ما صاحب کشور صبحگاهیم، یعنی هیچ کس نتوانسته است بر ما در حضور در زمان صبحگاهان پیشی بگیرد. همیشه صبحگاهان را صاحب و پادشاه بوده ایم. خب صبحگاهان جز پاکی و لطافت چه ویژگی دیگری دارد که خواجه تا بدین مایه به پادشاهی و سلطه بران می نازد؟ زیرا اهل معرفت آنچه می‌خواستند و هر آرزویی که داشتند در صبحگاهان تکرار می‌کردند و می‌خواستند. به درس نیز صبحگاهان می‌شتافتند. به اعتراف خواجه بزرگ در جای جای دیوانش، زیرا اهل نظر این گونه اعتقاد داشتند که از آنجا که صبحگاهان سالک بیش از هر وقت دیگری تمرکز دارد، اطمینان خاطر دارد، زیرا دوش جان و آینه ذهنش از کوفتگی ها و ماندگی ها و خستگی های روز پیشین پرداخته شده، در آن صبح لطیف آنچه را که می خواهد و آرزو می کند از جان جهان باز می خواهد، به تکرار آرزو می کند. بر این پایه میانه اهل معرفت با سحرگاهان الفتی دیرینه بوده است. بر این پایه اهل معنا را با سحرگاهان الفتی دیرینه بوده است. هرچه از روز می گذرد از سحرگاه و صبحگاهان دور می شویم، به همان اندازه ذهن سالکان درگیر روزمرگی می شود، در نتیجه تمرکز و حواسشان در هم می ریزد. پس به روشنی می توان دریافت که چرا تا بدین پای اهل نظر در وصف صبحگاهان سخنهای درخشانی رو به رشته نگارش و به سلک نظم کشیدن. پیش از این درسهایی را هم که می‌خواندند، بخشی از آنها حکمت بوده است که حکمت نیز بخش گستردهش اختصاص به حکمت الهی داشته. در نتیجه هم توحید این سالکان وسعت میافته در صبحگاهان و هم آرزوی خیش را به تکرار از جان جهان طلب میکردند. مگر دعا جز طلب آرزوست؟ در روانشناسی امروز نیز به روشنی در میابیم که روانشناسان پیوسته مراجعان خیش را بدین کار تشویق می کنند که آرزوهای خیش را تبدیل به جمله کلیدی بسازند و در حد توان آن جمله را زینت ببخشند، با آرایه‌های لفظی و معنوی و آن جمله‌ای که با راز و رمزهای درونی نیز آمیخته است و زینت یافته است، همانند ذکر آن را تکرار کنند. بی تردید می‌گویند که رایانه جهان رفته رفته مقدمه تحقق آرزوهای آنان رو فراهم می کند، با این شرط که پیوسته آن جمله کلیدی، آن جمله‌ای که از نظر زیبایی نیز از جمله های معمولی برتری دارد، در بخش هایی از روز و شب تکرار شود. پس آنگاه رایانه هستی موظف است که مقدمات تحقق آرزوهای آنان را فراهم سازد تا آنگاه که به آرزوشان برسند. از این منظر هنگامی که می شود آرزو را با تمرکزی خاص از جان جهان و یا از مادر هستی طلب کرد، یکی از این زمانها صبحگاهان و سحرگاه است. بر این پایه خواجه می فرماید گرچه ما بندگان پادشاهیم، اما پادشاهان ملک صبحگهیم، پیوسته صاحب کشور صبحگاه بوده ایم. اگر هر کس در آن لحظه ها در طول روزگار و در طول حیات خفته بوده است، ما پیوسته بیدار بوده ایم و پیوسته در طلب آرزو کوشش کرده ایم و بر این پادشاهی تسلطی دائمی یافته ایم. گنج در آستین و کیسه تهی یا کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهی. بسیاری از شارحان چیز دیگری گفتند در ذیل بیت دوم. از آن نمونه ها شرحی را بر شما خوبان روایت می کنیم. هرچند فقیریم، لیکن گنج معرفت و عشق در آستین داریم. اگر چه خاک سار و فروتنیم، ولی دلی چون جام جهان نما داریم که تمام اسرار عالم در آن پدیدار است و آشکار. در صورتی که خواجه نمیخواهد بفرماید که گنج معرفت و عشق در سینه داریم، گنج در آستین و کیسه تهی بدین معنی است که کیسمان پیوسته از دست گشاده تهی است و خالی است. گنج در آستین یا نقد در آستین، پیوسته آماده دهش و بخشش بوده ایم. گنج در آستین داشته ایم، زیرا پیش از این نقدینه خیش را در آستین پنهان می کردن. آستین های گشاده، البته آن هنگام که نقدینه هایی را تعبیه می کردند، بندهایی را می کشیدند که محکم نقدینه ها فرو نریزد. این گنج در آستین معانی ایهامی خاص خود را دارد. پیوسته آماده بخشش بوده ایم، یا نه، در عین آن که کیسه تهی بوده ایم، جیبمان خالی بود، اما گنج را اگر در آستین داشتیم نیز می بخشیدیم. اینجا شاید حال به گنج معرفت و عشق نیز اشارتی داشته باشد، اما بیشتر به گشاد دستی خود بران سر است که اشارت داشته باشد. زیرا این غزل در واقع بیت تخلصش سند روشنی است که حسن طلب است. حسن طلب یعنی آن که خواسته ای را از بزرگی به بهترین شیوه بخواهیم، آرزوی را، مقصودی را، سؤالی را از بزرگی با بهترین شیوه و ظریف‌ترین راه و روش درخواست کردن. این رو اصطلاحاً اهل ادب حسن طلب میگویند. بیت تخلص کاملا مشخص است که حسن طلب است. وام حافظ بگو که باز دهند، کرده اعتراف و ما گواهیم. بر این پایه میخواهد در آغاز بفرماید که این خواجه، این حافظ، این سخنور و شاعری که شاید است و ماهانه یا سالانه معونه‌ای دریافت می‌دارد، گنج در آستین است. پیوسته با گشاده دستی کیسه‌ای خالی دارد. کیسه خالی او از گشاده دستی است. بیتی را از خاجو بخوانم، نوایی نو و گنج در آستین، سرایی نو و ملک زیر نگین. این بلند نظری و گشاده دستی را میرساند تا اینکه تأویل عرفانی و معرفتی بکنی، زیرا بیت تخلص نمادی از حسن طلب است. گنج در آستین و یا گنج در آستین و کیسه تهی، با این تأکید شاید اون نظر بلند را بیشتر و بهتر برساند. گنج در آستین و کیسه تهی، جام گیتی نما و خاک رهی. در این حال که با فروتنی زندگی می کنی، همانند خاک راه در اوج فروتنی و خاکساری و انکسار می زییم، جام گیتی نما جام جهان نما هستیم. تمام اسرار عالم را می توانی در آینه دل ما بخوانی و بنمایاند بر تو آینه دل ما آنچه بر تو پوشیده است. هوشیار حضور و مست غرور، بحر توحید و غرقه گنهی. باز از شرحی دیگر معنی این بیت را می خوانم تا باز آن شرح را بر شما گرامیان نقد کنیم. با دلی آگاه و هوشیار در پیشگاه معشوق حضور داریم و سرمست غرور ناشی از وصالیم و در دریای یگان پرستی غوطه‌وریم و در همان حال خود را غرق گناه می دانیم، زیرا آنچه شایسته اوست انجام نداده ایم. این بیشتر تأویل است تا شرح. ما موظفیم که شرح را مبتنی بر آن مفرداتی به رشته نگارش بکشیم که در دست داریم. حتی حرفی را نمیتوان از خود افزود و پیش خود کاست، زیرا یک کلمه گاه معنی را کاملا تغییر میدهد. هوشیار حضور و مست غرور. در آغاز هوشیار و مست رو التفات بفرمایید که آرایه تضاد دلپذیری رو برای ما تضمین میکنه. هوشیار حضوریم اما در این حال مست غرور. یعنی چه؟ بحر توحید و غرقه گناهی. ملاحظه بفرمایید، وقتی می‌فرماید شارح که حضور مقابل غیبت، یعنی حضور قلب و اعراض از ما سوی الله، و بحر توحید اضافه تشبیهی است، توحید و شناخت یگانگی خدا از حیث عمیق و پهناور بودن به بحر مانند شده است، آن وقت این گونه می توان معنی کرد که در دریای یگان پرستی غوطه‌وریم و در همه حال خود را غرق گناه می دانیم. هرگز این گونه نیست، هرگز این گونه نیست. بحر توحید یعنی در بحر توحیدیم. نمی تواند کسی غرق گناه باشد آن وقت در دریای توحید، خود دریای توحید باشد. ملاحظه بفرمایید، بحر توحیدیم یعنی دریای توحیدیم. کسی نمیتواند در این حال در یک زمان دریای توحید باشد و غرق گناه. حالا این گناه رو به نسبت در شریعت‌های متفاوت تفاوت دارد و فرق می کند، اون سخن دیگری است. اما از منظر خواجه باید نگریست و این مفردات را معنی کرد. دریای توحیدیم و در این حال غرق گناه. یعنی چه؟ مگر می تواند کسی خود دریای توحید باشد و آن وقت غرق گناه؟ بسیاری دقیق معنی نکردن. در بحر توحیدیم و غرق گناه. مصراء نخست رو اگر معنی کنیم، مصراء دوم به خودی خود روشن می شود. حضور همچنان که از اهل اصطلاح می گویند در تضاد و مقابل غیبت است یا غیبت، چون غیبت با غیبت خب معنی کاملا متفاوتی دارد. بسیاری از اهل نظر گفتن که عالم حضور حق و محضر جان جهان است. خواجه می فرماید بدین معنی معترفیم که عالم محضر جان جهان است. هوشیار این معنی هستیم، اما در این حال مست غروری. خود تو گویی شرح حال ماستان، در این آن که معترفیم به آن که هستی، همه هستی، جلوه از جلال و جمال جان جهان است و هستی محضری است جان جهان را. در این حال سرمست غروری. هیچ به وصال و این معانی که پیش از این خواندیم ارتباطی ندارد. بر این پایه در بحر توحید که باز همان محضر جان جهان باشد، هستی اساساً بحر یگانگی و یگان پرستی است. در این دریای توحید که جان جهان را محضر و حضور است، به گناهکاری خیش نیز معترفی. این غرقه یا غرق را بیشتر به اعتبار تناسب بحر خواجه آورده است. شاهد بخت چون کرشمه کند، ماش آینه رخ چمهی. آینه داری شغل و پیشه‌ای بوده است پیش از این، بیشتر برای تجمل، و الا آینه را میشد در گوشه گذاشت و خود در برابر آن ایستاد و خیشتن خیش را مرتب ساخت. اما به تجمل کسی آینه داری می کرده است. اما آینه داری یک معنی دیگری در ادب ما دارد و آن این است که می گویند ماه با همه روشنی و زیباییش آینه دار توست، یعنی در برابر تو اظهار فروتنی می کند. سر با همه بلند بالاییش آینه دار توست. دریا با همه گستردگی و بخشندگیش در برابر دست بخشنده تو آینه دار است. این معنی رو هم لحاظ بفرمایید. فلان کس با همه حشمت آینه دار توست. در باب فروتنی نیز این ترکیب به کار می رود. شاهد بخت، اقبال، سعادت، این اضافه تشبیهی، وقتی کرشمه و جلوه می کند، وقتی شاهد اقبال و شاهد بخت روی می آورد و جلوه می کند و کرشمه می کند، ماش آینه رخ چمهیم، ما او را، این شین ضمیر متصل مفعولی، ما او را یعنی شاهد بخت را آیینه‌ایم برای روی ماه شاهد بخت. رخ چون مهیم یعنی رخ چون ماه شاهد بخت را ما آینه ایم. یعنی چه؟ اینجا دیگر به معنی فروتنی نیست، یعنی اساساً شاهد بخت باید جلوه‌اش را در آینه ما ببیند، باید از آینه من به مردم در آیی باشد، اگر من رخت را از آینه داران. تا فردا وقت خوش. Thank you.